هیچ وقت نفهمید خوراکی خوشمزه یعنی چی. به من چه؟ من آدم برنامه گریزیم، اما از آدمای با برنامه خوشم میاد. یکیش همین ننجون خودمون، یک ماه داره برنامه ریزی میکنه برای امشب که رای گیری انتخاب مدیر ساختمونه. یه هفته برای همه ی همسایه ها آش پخت، گفت نظری داشته یادش رفته ادا کنه. یه هفته همه رو دعوت کرد خونش، زرش پلو مرغ داد بخوریم، گفت برای اینکه همه دوره هم باشیم. اون هفته هم شیر برنج درست کرده بود فرستاده بود در خونه ها. امشب هم که نگو، همه قبل رای گیری خونه ننجون بودیم به صرف یه عصرونه خیلی ساده که یکم تجملات هم داشت. همه انقدر خورده بودن که کسی روش نمیشد هنوز دست پخت ننجون تو معده‌شه بره به یکی دیگه رای بده. که به این میگن برنامه ریزی با احتساب معرفت شکمی آدم ها. چند روز یه شرکت ما آگهی استخدام زده برای کارمند جدید. آقای رئیسم دور از چشم خانمش تو آگهی نوشته دوشیزه خانومی خوش برخورد و جوان، آشنا به زبان انگلیسی و تایپ، جهت انجام امور اداری مورد نیاز است. نمیتونین حدس بزنین چه زده حالی خورد وقتی امروز خانومش قبل از خودش تو دفتر منتظرش بود. نمیدونم کی خبرش کرده، اما دستش درد نکنه. به هر حال بعد کلی دعوا و مرافعه تو دفتر شرکت، خانم آقای رئیس قبول کرد عذرخواهی همسرش رو بپذیره، فقط به شرط اینکه خودش با متقاضیان کار مصاحبه کنه. اینجوری هر چی دوشیزه خانم خوشبرخورد و خوشبر رو بود رد کرد، رفتن پی کارشون. بعدم نمیدونم چرا، اما پیشنهاد داد به جای استخدام یه آدم جدید با حفظ سمت پست امور اداری رو هم بدن به من. خیلی مهربونه این خانم آقای رئیس.
مراسم اعدام انقلابی وزنه‌بردار وابسته و مزدوری که ننگ رد شدن از کنار ورزشگاه اسرائیلی را پذیرفته بود. جلاد حاج حسین رضازاده. مکان فدراسیون وزنه‌برداری اسلامی. زمان بین نماز مغرب و عشا. دفتر مبارزه با جاسوسان ورزشی کل کشور. بدین وسیله از رئیس قوه قضاییه جهت انجام حکم زیبا، عاشقانه و عارفانه قطع دست در زندان مرکزی یزد تشکر کرده. امیدواریم زین پس جاهای دیگر مجرمین و خصوصاً فتنه‌گران جانی را در ملأ عام قطع نمایند. هیئت قطعندگان خونچکان مشت الله.
اما همونطور که گفتم میخوایم عملکرد دو تا مدیر ایرانی رو که تو دو تا برهه رویی مجموعه مدیریت کردن، یکی تقریبا موفق بود یکی هم حالا چی بگم، بریم تو کارشو بررسیش کنیم. اول غلام حسین کرباسچی. کرباسچی درست بعد از پایان جنگ، یعنی درست زمانی که مردم تهران رو به جای پایتخت معزل صدا می‌کردن، شد شهردار تهران. یعنی یه جورایی شد منجی عالم بشریت تهران به قول بچه‌ها، چون وضع تهران تو اون سالا، یعنی حدود سال 67، یه جورایی بود که بین مدیرای حکومتی سر نخواستن تهران دعوا بود دیگه. کرباسچی با یه برنامه خیلی محکم و قوی اومد جلو. برای اجرای این برنامه‌اش یه سرمایه خیلی بزرگ داشت. نه، منظور اون حمایت هاشمی رفسنجانی اینا نیست. سرمایه خیلی بزرگ داشت دیگه. بله، کرباسچی علاوه بر اینها یه درک خیلی خیلی عملگرایانه و صحیح هم از مدیریت جهان سومی داشت و اون این که آقا جون از مدیرای گشنه، کارمندای گشنه، مهندسای همینطوری آویزون و کارگرای درب و داغون آبی گرم نمیشه. اول پرسنلتو قوی کن، بعدم این تراکتور ازشون کار بخوا. همینم جواب داد. شهرداری تهران تونست در سایه همین برنامه‌ریزی دقیق مدیریتی ساده ولی مهم کلی از مشکلات عمرانی تهران رو حل کنه. یه عالمه بزرگراه و پل و متروی تهران و همین مؤسسه عظیم همشهری یادگار همون نگاه و برنامه‌ریزی دقیق و مبتنی بر واقعیت کرباس چیه. البته ما کار بعدش رو نگفتیم، ما فقط خوباش رو گفتیم. محمود احمدی نژاد، الله بله، محمود خان معروف به محمود زبل، بزرگترین برنده پشت کردن به مردم تهران، انتخاب شده در انتخابات دوم شورای شهر تهران در سال 82. جالبه که دکترای این محمود ولا گرفته هم تو زمینه حمل و نقل شهری و ترافیکه، ولی ماشاءالله هزار ماشاءالله یه جوری تو اون دو سالی که شهردار تهران بود برنامه ریزی میکرد و شهر رو اداره میکرد که آدم میگفت کاش دکترای مبارزه با علف هرز داشت، یعنی دکتراش این بود، ولی یه نموره کارش رو درست انجام میداد. البته از حق نگذریم، از حق نگذریم، نگین مثلا ما داریم چیز میکنیم و اینا. ایشون برنامه‌های خیلی مهمی هم داشت و اجرا کرد که مهمتریناشون هم ایناست: برگزاری مراسم‌های جشن و عزاداری مذهبی در مناسبت‌های مختلف در میادین اصلی شهر تهران در اوج ترافیک، یا مثلا دفن جنازه شهدای گمنام جنگ در مناطق مختلف شهر، خصوصا مناطق تفریحی و دانشگاه‌ها. فکر کن مثلا بین دو تا کلاس می‌رفتی چای بگیری از بوفه، تو حیات نفسی بکشی چای بخوری، یهو مثلا به خودت میای می‌بینی روی قبر نشستی. لابد کلاس تربیت بدنی‌ت هم مثلا تو بهشت زهرا تشکیل میشه. اما مهمترین برنامه ریزی اوس محمود واسه رئیس جمهور شدن بود. خب آقا واسه اون کیسه برنجا و روغنایی که از طرف آقای شهردار محمود میرفتم در خونه بعضیا، بعد خود پول خرج میشد دیگه که اونا راضی بشن بیان به آدم رأی بدن. بله بودجه شهرداری هم که اوورد، خرج کن بره بابا. بعدش هم که قالیباف هر چی گلوشو پاره کرد که بابا بیاین تکلیف این پولا رو مشخص کنین. ظاهرا تعیین تکلیف اون پولها تو برنامه و برنامه ریزیشون نبوده. حال میکنی برنامه رو یا نه خدا وکیلی؟ خب خیلی من خوشحالم واقعا که اینجا این اتفاق افتاده بود، اینجا اصلا کلان تعطیل شده فیسبوکمون، خیلی جالبه. آقا اصلا پاک شد، اصلا من نمیدونم چرا اینجوری شد، نه لایک داریم نه کامنت داریم. صفحه فیسبوک رادیو پسوردا هم 19000 رسید به 19000 تا دیگه، 19000 تا لایک، 19047 تا. دم همتون گرم و همه اونایی که اسمس میدن، تلفن میزنن، ایمیل میزنن و برامون کامنت میذارن در صفحه فیسبوک. حاج آقا لطفا تشریف بیارین، ما در خدمتون باشیم. من برانه سلامون علیکم. باید فرمایش کنیم درباره این مثلا همکار ما که در یک منبر سمع بصری تلویزیونی عرض کرده که خانم ها باید با مردان خیانتکار مهربان باشن و اصلا با اونها سرویس مضاعفه بدن. مؤمنات عزیز طرفدار منبر ما و خود ما از ما خواستن اعلام موضع کنیم. ما فکر میکنیم اولا که به واقع به نظر میرسه که این اخوی ما در هنگام سرودن این اشعار به جای لیوان آب روی میز جلوشون یه 4 لیتری الکل طبی خالص و ناب رو سر کشیدن، چون به نظر میرسه که خیلی همچین شنگول و منگول تشریف داشتن در هنگام تلاوت این حرفها. در ثانی ما به عنوان اندل مؤمنین جهان معتقدیم نه تنها مؤمنات برای مردان خیانتکار نباید تره هم خورد کنن، که باید خیلی سریع و بدون فوت وقت به دامان ما بیاویزند و پناه بیاورند تا ما اونها را از شر این مردان خیانتکار بیشور نفهم که اصلا مسائل و دنیای پیچیده این عزیزان دل مؤمنه را متوجه نمیشن حفظ کنیم. اجالتاً میشه برنامه ریزی کرد و یک مجازات مقدماتی هم با دستان مبارک خود این مؤمنات میشه انجام داد، و اون مثلا اینکه زحمت بکشن در بلا نسبت آفتابه منزل یک مقدار اسید سلفوریک غلیظ بریزن. کافیه مطمئن باشین خودش کار خودشو میکنه، و بعد از استعمال اون یک مرد خیانتکار خواهیم داشت که در همه مجالس و جلسات به جای نشستن مجبور به دمرو خوابیدن بشه تا چشمش همچی درآد انشاءالله. و همین که فرمودیم یک نمونه برنامه ریزی مناسب بود برای دفع فتنه مردان خیانتکار. از این که بگذاریم، یک بار همین چند روز پیش ما مخواستیم خدمت برادر دکتر سید محمود برسیم، زنگ زدیم دفتره ایشون وقت بگیریم، گفتن که ساعت 2:30 صبح ایشان شما را میبینن. البته برق از سفاز ما پرید، ولی خب دیگه سید محمود بود، کارش نمیشد کرد. خلاصه ساعت 2:30 صبح مشرف شدیم دفتره ایشان، دیدیم در دفتره ایشان یک کوهی از نامه، یک لنگ کفش، یک آستین کاپشن، یک عدد دیوان اشعار برادر ایرج میرزا، 3 ظرف یک بار مصرف محتوی قرمه سبزی پهنه، ولی از ایشون هیچ خبری نیست. یک چند دقیقه گذشت، ما داشتیم برمیگشتیم، دیدیم یک صدای ناله از داخل شومینه اتاق میاد. رفتیم نگاه کردیم، دیدیم ایشون داخل شومینه تشریف بردن، دارن به نحو عاشقانه به صورت تلفنی با برادر چاوز زمزمه شبانگاهی میکنن. برای ما هم یک ماچی از راه دور فرستادن، گفتن به اون منافع بگو، اون مصاحبه باعث شده که محبوبیت من در جهان چندین برابر بشه. و همه به صورت انگلیسی برای من یک پیغام های فرستادن که توش F و K زیاد داره، و انگار منظورشون اینه که از شنیدن حرفای ما فکشون به زمین افتاده. ما گفتیم بالاخره برنامه ریزی که اندل مؤمنین انجام بده ردخور نداره، شما همیشه روی F و K ما حساب کنید. فک زدنم تمام و السلام علیکم، و اسید سلفوریک تو آفتابه همه مؤمنین خیانتکار بی تربیت نفهم دو در باز. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا نوع شب.
تویی که صدای منو میشنوی، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران، و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه با همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسی و خارکتم به بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون، ولی قلبمون با هم یکیه. درست هم رنگ نیستیم، ولی یک رنگی. شاید یک زبون نباشیم، ولی یک صداییم. و همه اینا، مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم غم با طبیبان، چندان که گفتیم غم با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان، درمان نکردم مسکین غریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، گوشن بادش از اندلیبان، گوشن بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست دیوان، نتوان نهفتن در دست دیوان. بهترین